لی رو داریم توی مسابقات جام حذفی ایتالیا. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز با روی خط ورزش. تا فردا ساعت 8:40. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم. خانه و خانواده. به جای همه کسانی که نشناختم دوست می‌دارم. تو را به خاطر عطر نان گرم، برای برفی که آب می‌شود دوست می‌دارم. تو را برای دوست داشتن دوست می‌دارم. تو را به جای همه کسانی که دوست نداشتم دوست می‌دارم. تو را به خاطر دوست داشتن دوست می‌دارم. به نام خدای بی همتا، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما، روزتون بخیر. من فاطمه گل عباس در هشتمین روز از اسفند 1403 دعوتتون میکنم به حضور در خونه پر از لبخند و مهر. خونه جایی که میتونی با آرامش بشینی و با اعضای خانواده حرف بزنی و با خیال راحت هر چه دل تنگت خواست بگی. خوش آمدید به خونه خودتون. اما بریم سراغ موضوع امروزمون. شاید شما هم والدینی رو دیده باشید که چون این سوالهایی دارن. پسرم نماز نمیخونه، نمیدونم باید چی کار بکنم. دخترم روزه نمیگیره، نمیدونم چطور باید باهاش رفتار کنم. فرزندم به مسائل اعتقادی توجهی نداره، چی بهش بگم، چه جوری بهش بگم؟ جواب این سوالها خیلی مهمه، چون نوع رفتار و برخورد والدین تأثیر زیادی توی تربیت اسلامی بچه ها داره. وقتی گلی رو توی گلدون میکاریم، هر روز به اون رسیدگی میکنیم تا زیبا و با طراوت بمونه. فرزندان هم گلهای باغ زندگی هست، گلهایی که برای رشد و پرورش نیاز به رسیدگی والدین دارن. در روز امور تربیتی و تربیت اسلامی میخواییم درباره آموزش درست مسائل اعتقادی به فرزندان صحبت کنیم و به این سوالها پاسخ بدیم که چطور میتونیم فرزندمون رو به استمرار در رعایت مسائل اعتقادی دعوت کنیم و شما به عنوان والد چه چالش هایی در آموزش این مسائل به فرزندتون دارید؟ آیا میدونید چطور باید مسائل اعتقادی و عبادی رو به بچه ها آموزش داد؟ راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-400-826-220-5009 و شماره پیامک ما 30900. چالش های والدین در آموزش مسائل اعتقادی به فرزندان و گزارشی از گیتی محمدی.
شما معمولا از چه سنی مسائل اعتقادی و اعمال عبادی رو به فرزندتون یاد میدید؟
خیلی کوچیکن، هنوز 7 سالشه. بعد منتظر باشیم که اون سن تشخیصه برسه، بعد خودش راهش انتخاب.
به نظرم حالا ما که 36-7 سالمونه، اون زمان یه چیزی دست به دست می اومد، اینترنت نبود. بچه ها رو تو شرط فعلی من شخصا نظرم اینه که خودشون دارن میبینن و خودشون بتونه انتخاب بکنه چیزای مسائل معنوی رو.
فکر میکنم از زمانی که بچه تفهیم میشه، یعنی قدرت درک پیدا میکنه، از اون موقع ما باید این مفاهیم رو بهش یاد بدیم، چون بعدن که شاکلش رشد میکنه و اتفاق میفته، به نظرم دیگه نمیتونیم روشون تأثیر گذار باشه.
به نظر من اصلا بچه ها یاد دادن نمیخوان، الگو پدر مادره، خانواده است. راه من درست باشه همون راه میره، بعدم باشه همون راه میره. اصلا بچه ها نیاز به نصیحت ندارن.
سنش چه زمانیه به نظر شما؟ از کی باید بهشون یاد بدین؟
میگم یاد دادنی نیست، خودش باید بفهمه که آیا نفعی براش هست.
من از بعد به تولد هنوزم هستم و افتخارم اینی که تو مکتب اسلام من به فرزندانم آموختم، همونطور که پدر و مادرها به ما آموختن. من وقتی فرزندار شدم، خب از همون هولوش به بچه ها آموختم که راستای اسلام رو طی کنن. خدا رو محمد کن انشاءالله ما بتونیم پابرجا باشیم، بتونیم بچه هامون رو به راه راست هدایت کنیم با توکل به ائمه معصومین و خداوند تبارک و تعالی.
به نظر شما آموزش به بچه های امروزی چقدر متفاوته با آموزش در نسل های قبل؟
این بچه ها انقدر ذهنشون بازه و از نظر رشد مغزی و ذهنی تو لول های بالایی هستن که اصلا قابل قیاس با ما نیستن.
خیلی متفاوته. بچه های امروز رشد مغزی فوق العاده ای دارن. بچه هایی هستن که عصر اینترنت رو درک کردن، خیلی باهوشترن و قدرت درک و تمیزشون خیلی بالاتره.
تو این حوزه تا به حال به چالشی برخوردید؟
تقریبا.
واکنشتون چی بوده و چطور با فرزندتون صحبت کردید؟
هم با فرزند هم ما بچه های مردم واکنشیم بوده که یه من ملایمت به خرج بودیم اگه بپذیرن انشالله.
اونم بستگی باز به خانواده ها دارن.
یعنی به موقعیت زمانی ربطی نداره؟
نه خیر. همه چیزی از خانواده میبینم.
تا به حال تو این حوزه با فرزندتون دچار چالش شدین؟
بله، همون سوالایی که میپرسه مینا، من نمیدونم به این بچه چجوری بگم واقعا.
چرا خیلی اتفاق افتاده. راهشو پیدا کردم، با مشاورین اصلی در تماس بودم که مثلا راهکارهای دقیق و علمی بهم یاد بدن. از اون باب رفتم جلو. من دو تا پسر دارم، یه دختر. من هر وقت با مخصوصا با دخترم خواستم ارتباط برقرار کنم و دیدم یه مقدار ازش دارم فاصله میگیرم، حتما به مشاورین کمک گرفتم و واقعا از اون باب رفتم جلو و راهکارهایی که بهم یاد دادن رو رفتم جلو و نتیجه‌ش هم دیدم. الحمدلله خیلی هم عالی.
واکنش شما معمولا چیه در مقابل همچین رفتاری؟
من بهش میگم که بزرگتر که شدی خودت میفهمی، میری دنبالش.
به نظر شما با چه روشی رعایت مسائل اعتقادی رو باید به فرزندانمون تذکر بدی؟
خیلی دوستانه. اصلا در مقابلشون گارد نباید بگیریم، مقابلشون نباید وایسیم، در کنارشون باید وایسیم. وقتی که بچه درک میکنه این مسئله رو، با آدم هم یار میشه، یعنی هم قدم میشه و هم سو میشه. ولی وقتی که نه، یه مقدار غضب باشه، یه مقداری مثلا محکم بخوای باشون برخورد بکنی، حتما بر نمیتابه.
با چه روش این کارو انجام دادید؟ چطور بهش تذکر میدید؟
روش پدرم. من میبینم یه جوان این فسون یه مقدار خدای نکرده بیراه میره، نصیحتای میکنم که سودآور باشه، برای زده نشه از دین. بهترین روشم اینه که من خودم این کار انجام بدم که تاثیر گذاشته باشه رو فرزندم.
ببینید الان همین به قول معروف که رسانه‌ها خیلی دارن رو بچه‌های ما کار میکنن از نظر فضای مجازی، خب ما باید راهکارش رو پیدا بکنیم دیگه. واقعا باید توی این فضای مجازی ما قوی برخورد بکنیم، راه‌های اصولی رو بشناسیم واقعا کدومه. مسئولیتمون خیلی سنگینه که درست آموزش بهشون بدیم.
می گفت یادش به خیر. هنوز تازه یاد گرفته بود تنهایی راه بره که وقتی نماز میخوندم میومد سریع کنارم میستاد. جانماز کوچیکش رو پهن میکرد و با من نماز میخوند. به من نگاه میکرد و با دستای کوچولوش قنوت میگفت. نگاه میکرد و سجده میرفت. حالا از اون روزا چند سالی گذشته. پسرم الان نمازش رو راستش رو بخوان یکی در میون میخونه. میگه من خدا رو تو قلبم دوست دارم. اینجور وقتا نمیدونم چه جوابی باید بهش بدم. میترسم یه چیزی بگم که از دین و مسائل اعتقادی دور بشه. راستش احساس کردم باید از یک متخصص بپرسم. یه کسی که راه درست رو به ما نشون بده. دقیقا هم همینه. این جزء اون مسائلیه که به دلیل پیچیدگی هایی که داره بهتر این هست که از یک متخصص سوال بکنیم، چرا که یک اشتباه، یه کوچه اشتباه رو پیچیدن، یه مسیر اشتباه رو رفتن ممکنه کاملا در روند رشد شخصیتی فرزند ما تأثیری داشته باشه که ما حتی نتونیم اون تأثیر رو پاک بکنیم و تغییرش بدیم. این پس خیلی مهمه. لطفا برنامه امروز خانه و خانواده رو شما پدر و مادرهای عزیز تا انتها بشنوید. اگر مادر بزرگ و پدر بزرگ هستید برنامه رو میشنوید، همین حالا توصیه کنید به فرزندانتون که نوه ها رو تربیت میکنن، بچه های آینده و آینده سازان فرزندان آینده این سرزمین که این کشور در دست اونها رشد خواهد کرد رو تربیت میکنن، شنونده این برنامه باشن. گفتگویی خواهم داشت با آقای دکتر عباس علی پور، دکترای الهیات و روانشناس. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام محضر شما. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا، سرکار خانم آل عباس، خدمت شما شنوندگان عزیزتون، همینطور همکاران خوبتون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون باشم.
آقای دکتر علی پور خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم از این که شما علاوه بر این که خود دکترای الهیات دارید، روانشناس هم هستید و به نظر من ما در این امر بسیار مهم نیاز به اشراف و احاطه لازم روی هر دو مسئله داریم، چون بچه های امروز رو ما میخوایم تربیت بکنیم.
بفرید.
و بسیار من گاهی با فرزندانم که صحبت میکنم احساس میکنم که چقدر دنیاشون رنگش اصلا با ما فرق میکنه. حالا کاری ندارم کدوم یکی بهتر بوده و چه جوری تر بوده، ولی پدر و مادرهای الان حداقل چالش‌های بیشتری دارن و باید دقت بیشتری در تربیت، به ویژه در تربیت دینی داشته باشن. برای اینکه ما وقتی میگیم که انسان فطرتاً خداجوست و این فطرت خداجو قراره در بستر خانواده رشد بکنه، خدایی نکرده با یک حرکت اشتباه دچار آسیب نشه. آقای دکتر، میخوام از اینجا شروع بکنم که در گزارش هایی که شنیدیم چند واژه برای من کلیدی بود. یک خانومی گفتن که اصلا به بچه ها یاد دادن نداره، بچه ها الگو دارن، الگو پدر و مادره، پدر و مادران رو میبینن و الگو میگیرن. خب اینو 100% به عنوان کسی که مشاهده کرده و در برنامه ها پای صحبت بسیاری از کارشناسان خوب و خبره چون شما نشسته، نمیتونیم 100% بپذیریم، چون پدر و مادرهایی هستن بسیار دیندار، بسیار اخلاق مدار، اما گلایه میکنن که من نمیدونم بچه من چرا اینجوریه.
دقیقا.
و ما با این پرسش روبرو شدیم. صادقانه بگیم پس این که بیایم فکر کنیم ببینیم چه چیزی ما باید در روند تربیتیمون داشته باشیم برای اینکه مسائل و مفاهیم اعتقادی رو چه زمانی و از چه راهی به بچه‌هامون آموزش بدیم، سر تیتر یا مطلب امروز برنامه خانه و خانواده.
خیلی خیلی عالی و خیلی نکات خوبی شنیدم و یاد گرفتم از شما.
بسیار.
داشتید متنی رو میفرمودید در رابطه با این که چی میشه یه بچه که میاد کنار ما قنوت میگیره، 2 سالشه 3 سالشه، با ما نماز میخونه و اینها، به جایی میرسه که دیگه اونقدری اون دلبستگی و اون شور و شعفی که تو کودکی ازش میدیدیم نسبت به این مسائل رو نداره. به نظرم به این مسئله و پاسخ این سوال برسیم شاید تقریبا 50% راه رو رفته باشیم. اما اینکه آموزش از چه سنی شروع میشه، یه سری باورهایی هم که وجود داره دیگه، بچه تا 7 سال امیره، نمیدونم پادشاهه،
بله،
تا 7
بله،
سال
که هم شنیدیم
نازکتر هم نباید گفت اینا، تا چه حد درسته تا چه حد علمیه. یه تقسیم بندی رو داره جناب پیاژه که معروف هست به مراحل رشد کودک پیاژه، که ما در اعتقاداتمون یه پله از اون جلوتریم. امروز تحقیقات نوروساینس و تحقیقات جنین شناسی به ما میگه که بچه ها از 6 ماهگی در رحم مادر حس شنیدنشون تقویت میشه.
یعنی از 6 ماهگی.
از 6 ماهگی. یعنی میتونه بشنوه، میتونه حس بکنه، میتونه متوجه بشه، حتی واکنش نشون میده نسبت به صدای مادر، بعد از اون نسبت به صدای پدر. پس عملا تربیت حداقلش از 6 ماهگی در رحم مادر آغاز میشه. با این نگاه اگر نگاه بکنیم، اینکه تا 7 سال رها بکن، برای همین هست که الان در همه جای دنیا، خب نمیدونم، وقتی مادر باردار هست موسیقی ملایم میذارن، سعی میکنن با بچه صحبت بکنه، داستان میگن.
بله.
تو تعالی ما میگن برای کودک قرآن بخونید، دعا
بله.
بخونید، قصه بله. ها رو بگید، برای اینکه میشنوه و اثر میگذاره در. پیاژه میگه که خب از وقتی به دنیا اومد چه کار بکنید؟ حداقل از 0، یعنی از روز 1 که به دنیا میاد تا 3 سالگی تو مرحله رشدی حرکتیه، فقط آن چیزهایی رو که میبینه حس میکنه. یعنی کودک همونجور که شما گفتید یک مقلد محض پدر و مادره. تو این سن یک پدر و مادر خوب بودن کافیه، خودمون اهل نماز باشیم، اهل خوندن قرآن باشیم، تو خونه ببینه این چیزا رو، یک محیط مثبت صرفا کافیه، بیش از این چیزی نیاز نیست واقعا. اما از 3 تا 6 سالگی رو بهش میگن مرحله پیش عملیاتی.
3 تا 6 سالگی
مرحله پیش عملیاتی. تو مرحله پیش عملیاتی کودک دیگه یک سری مفاهیم رو میفهمه، ولی کلمه کلیدی در این سن بازیه. تا میتونیم مفاهیمی که مد نظرمون هست تو قالب یک بازی، تو قالب داستان، تو قالب ریتم، که برای بچه ها ریتم، سرود و شعر حکم بازی رو داره، باید بیایم تو اون ریتم قرار بدیم، بیایم و تو قالب بازی های اعتقادی قرار بدیم، تو قالب فان و سرگرمی برای بچه ها قرار بدیم. از سن 6-7 سالگی که دیگه سن مدرسه است و بهش عملیاتی گفته میشه، عملیاتی عینی، یعنی بچه ها دقیقاً قوه تشخیصشون جوری شکل گرفته که میتونن مفاهیمی که قابل دیدنه رو بفهمند، یعنی بفهمند نماز چیه، بفهمند روزه چیه، و بتونن حتی یاد بگیرن نحوه نماز خوندن رو، نحوه روزه گرفتن. اینجا جاییه که گفتگو هم وارد میشه، آموزش هم وارد میشه، و میشه با بچه ها صحبت کرد، میشه بهشون درس داد، میشه ازشون پرسید، سوال و جواب کرد و کار رو جلو برد. دیگه از سن 11 سالگی به بعد رو پیاژه بهش میگه عملیاتی سوری، یعنی دیگه حتی کودک مفاهیم انتزاعی رو هم میفهمه، مثل عشق، مثل آخرت، اینکه یاد میگیره بگه نه، اینکه بفهمه، درک بکنه، یه درکی از قیامت، یک درکی از آخرت، یک درک انتزاعی از عشق، از مفاهیم دینی مثل توحید، مثل عدل. این مفاهیم رو بچه دیگه از 10-11 سالگی میتونه لمس، میتونه قبلش شنیده باشه، اما درک کاملش از 10-11 سالگی به بچه ایت میگیره. این مراحله که اگر پدر و مادر بتونن از شانس نفوذشون روی بچه استفاده بکنن،
در همون ابتدایی که این
آره،
شانس
اگه بتونن...
خیلی قویه.
آره آره، یه تحقیقاتی نشون میده که ما تا 7 سالگی، خیلی جالبه، حدوداً 75% اگر خوب عمل بکنیم شانس نفوذ رو کودکمون داریم. تا 7 سالگی 75% شانس، یعنی پدر و مادر همه چیه بچن، همه چیه بچن، و اون چیزی میشن بچه ها تا اون سن، اون چیزی میشن که از پدر و مادر میبینن، نه اون چیزی که پدر و مادر دوست دارن اینا بشن. خبرها نیست، من دوست دارم بچه‌م کتاب خون بشه، ولی نمیخونه. خب خودت چقدر تو خونه کتاب میخونی؟ بچه ها اون چیزی که ما دوست داریم که نمیشن، اون چیزی میشن که از ما میبینن و بسیگه داره چطور ببینن. از 7 سالگی به بعد شانس نفوذ والدین کم میشه، یعنی 7 تا 12 سالگی یک دفعه شانس نفوذ والدین تا بین 40 تا 50% افت میکنه. از 12 سالگی به بعد که اوضاع وخیمه، یعنی میرسیم تا 18 سالگی که حتی اکثر شانس نفوذ والدین 20%. 20%. تازه اگر خوب رفتار کرده باشن، اصول رفتاری و تربیتی رو بدونن 20%. ها وگرنه داریم والدینی که 2% هم شانس ندارن، 1% هم شانس ندارن.
و آقای دکتر علیپور، گاهی ما اصلا میبینیم والدین تازه در این سن بیدار میشن و دنبال چرایی ماجرا میگردن،
در حالی که امروز تحقیقات به ما میگه که شخصیت و شاکله بچه اولا تا 7 سالگی تقریبا شکل میگیره، 7 سالگی تا 11 سالگی جا میفته و از 11 سالگی به بعد که روانشناسا بهش میگن دوره طغیان نوجوانی، اونجا دیگه سرباز میکنه. از 18 سالگی به بعد خیلی خیلی غیر ممکن نیست، انسان انعطاف پذیر، همیشه امکان تغییر داره اما سخته و خیلی خیلی سخت داره. برای همین بهتره یاد بگیریم که ما چطوری از این شانس نفوذمون تو هر مرحله رشد کودک استفاده بکنیم. اگه بچه‌م 5 سالشه، من 75% تربیتشم، نه 20% استفاده نکنم، این 75% استفاده بکنم. اگه بچه‌م 12-13 سالشه، از 50% شانس خودم استفاده بکنم. از اونجا به بعد چه اتفاقی میفته؟ از اونجا به بعد دیگه تقریبا گروه همسالان، محیط، مدرسه، یک کوچولو معلم ها و خیلی خیلی بزرگ 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 در دوره ما رسانه.
که این روزها میبینیم که رسانه به راحتی در اختیار این نسل قرار گرفته. رسانه فقط تعریفش رادیو تلویزیون ما نیست، اتفاقا رسانه هایی که قوی در فضای مجازی دارن با هدف کار میکنن، خیلی بله خیلی انگار موفق تر بودن در رساندن منظورشون و رسیدن به هدفشون.
برای همین هم هست خانم العباس گفته میشه که آقا گوشی هوشمند برای بچه نیاز به والدین هوشمند داره، یعنی والدینی که خودشون آگاهند، هوشمندانه گوشی رو در اختیار بچه‌ها قرار میدن و بعد هم اون نظارت عالیه رو دارن و میتونن ازش استفاده بکنن. شانس نفوذ از سنی به بعد دیگه در اختیار رسانه قرار میگیره و گروه همسالان که خیلی خیلی نفوذ گسترن.
آقای دکتر علیپور، موافقید بریم سراغ باورهایی که اتفاقا من میخوام از اون نادرست ها شروع بکنم به جایی که بگیم چه نکات درستی رو ما باید انجام بدیم؟ چون اگر اول بدونیم این نادرست ها چیه، اونا رو بر میداریم، اونی که تش میمونه درسته دیگه.
آفرین.
یه سری ما باور نادرست در زمینه تربیت داریم، حالا به ویژه در تربیت دینی باز اینا رو میبینیم که همراه با یک سری صحبت ها و مسائلیه که متاسفانه بچه ها بلا فاصله میان گارد میگیرن، جبهه میگیرن، میستم یعنی مثلا فلان حرف تو اصلا خرافاته. میدونید بچه ی عصر جدید رو ما قراره تربیت بکنیم، باورهای نادرست رو به ما بگید در این زمینه چیه؟
خیلی خیلی سوال عالی مطرح فرمودید،
خواهش میکنم.
ببینید باورها شیوه رفتاری ما دیگه، و مهم هم نیستش که ما این باور رو به زبون بیاریم یا نیاریم. بعضی موقعا ما میگیم آقا من باورم اینه که دروغگو دشمن خداست، اما جایی که منافعم به خطر میفته دروغ میگم. یعنی من در واقع باور ندارم که دروغگو دشمن خداست، فقط زبانی شنیدم. باور اون چیزیه که من انجامش میدم، نه اون چیزی که بلدم رو بخونم. این باور نیست. باور جمع بین دانسته من به علاوه عمل منه، یعنی باید تو عمل خودش رو نشون بده. اولین باور غلطی که من به عنوان باور کلیدی غلط ازش یاد میکنم اینه که ما گمان میکنیم مالک بچه هایی. آه چرا سر بچه داد زدی؟ داری میگی یا بچه همه ها؟ آه چرا با پسر شخصیتشو خورد کرد؟ پسر همه ها؟ چرا اینجوری
گفتی؟ هیچ به اندازه من دلش براش نمیسوزه.
آره نمیسوزه. اینجوری نگو، من خودم میدونم چه. این بچه‌م و پاره تن منه. تو دیگه دایه شیرین تر از مادر برای من نشو. نه آقا جون، ما مالک بچه‌هامون نیستیم. قرآنی کریم چقدر زیبا میفرماید، به پیغمبر میفرماید، میگه اینما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیغمبر تو مالک این مردم نیستی، تو فقط پیام آورنده ای، سیطره روشون نداری، تو مالک اونها نیستی که حتما باید اینی که من میگم بشه. ما نسبت به چیزی که مالکیت داریم
باید میاریم
دیگه. آقا باید این اتفاق بیفته.
این خونه من،
الان این کیف من اینجاست، کیف منه، تصمیم من اینه که بذارم اینجا، مال منه، من میگم کیف من باید کجا باشه. نسبت به چیزهایی که مالکیم و همین باور میاد توی تربیتمون و فکر میکنیم و بعد اون موقع مجاز میدونیم خودمون رو که از هر شیوهی برای تربیت است، چون مالکشم دیگه، داد میزنم، جیغ میزنم، عربده میکشم، توهین میکنم، بچمه، اختیارش دارم، نداره دیگه.
دقیقا چقدر این جمله رو آشنا و ملموسه برامون، اختیارش رو دارم بچمه، و این اختیارش رو دارم بچمه مالکشم، میاد تا سنی که فرزندمون میخواد ازدواج کنه، همچنان ما این حس مالکیت رو داریم.
دقیقا و میبینیم که تضادها شروع میشه. چقدر افرادی که نمیتونن با والدین همسرشون کنار بیان، چون کماکان فرمایش شما هرسته، اون مالکیت والدین روی بچه ها ادامه داره، چه دختر چه پسر، یعنی زنگ میزنه به دامادش، تو دیشب اینو گفتی به دختر منو، یا زنگ میزنه به عروس، اصلا جایگاهی نداره، ورود تو اصلا جایگاهی نداره. این به خاطر همین که از همون ابتدا ما اینجا. این اولین باور غلط. دومین باور غلطمون اینه که هدف وسیله رو توجیه میکنه، میگیم نمیکنه ها، ولی وقتی داد میزنم سر بچه‌ام بعدم میگم آقا چون خیرشو میخوام، کی تو این دنیا از من بیشتر خیر این بچه رو میخوام؟ اگر داد میزنم سرش، اگه بهش یه موقعی پرخاش یا باهاش قهر میکنم، نمازشو نخوند 24 ساعت باش حرف نمیزنم، من خیرشو میخوام، صبح بلند شد نماز نخوند، داد میزنم با نمیخوام بلند شی نمازتو بخونی، چرا؟ چون من خیرشو میخوام. بابا مگه هدف وسیله رو توجیه میکنه؟ اگه یه هدفی مقدس شد، مگه من میتونم از یک وسیله زشت برای هدف برای هدف مقدس استفاده بکنم؟ خیرشو میخوای، خیر مشخصه، خیر یعنی خوبی، خیرشو میخوای باید با خوبی هم بگی، روشش هم باید خوب باشه. تو نمیتونی خیرشو بخوای با توهین خیرشو بخوای، شرمنده، امکانش وجود نداره. دومین باور غلط این. سومین باور غلط اون احساس گناهیه که میکنیم نسبت به خودمون. بچمه، اگه نمازشو نخونه فردا منو میبرن جهنم. جوابش اینه، پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی انسان گرفت و مردم شد. آقا ما در انبیا داریم که بچهشون خلف در اومده، در داستان امام زمان و عموی ایشون که به جعفر کذاب پسر امام معصوم بود داشت کار شکنی میکرد نسبت به برادرش امام عسکری و امام زمان، پسر امام معصوم بود دیگه، هدایت و آموزش و تربیت یه امر فردیه. شما یه وظایفی داری نسبت به بچه‌ت، مهم اینه که تیک های اون وظایفت رو به درستی خورده باشه. اگه بقیه اتفاقات جوری رقم میخوره که آن چیزی که تو میخواهی نمیشود، تو بیش از این وظیفه نداری. یعنی گاهی ممکنه پسر امام معصوم هم، پسر پیغمبر هم از راه و مؤاخذه میشه، پیامبر کوتاهی کرده نسلجی رو به الله نسبت به تربیت فرزند؟ هرگز. پس این باور غلط که اگر این الان نماز صبح پا نشه منو میبرن جهنم، این هم خودش یکی از باورهای غلطه. یه باور غلط دیگه، امیدوارم وقت داریم بگم.
بله.
این که من وظیفه دارم هر جوری که شده از بچم یک انسان بهتری بسازم. ندور سرت بگردم، تو وظیفه داری از خودت یه انسان بهتر و روبه کمالی بسازی. بله میتونی اطلاعات در اختیار بچت قرار بدی که پسرم این راه، این شاه، درستش اینه، بزرگان ما اینجوری بودن، اتفاقات این شکلیه، با روش‌های مهرورزانه جوری تربیت رو جلو ببری که او هم در مسیر انسان بهتری شدن قرار بگیره. اما هر جور شده این باید آدم خوبی باشه، من زوری اینو باید ببرم بهشت؟ نه، چنین وظیفه‌ای نداره. اینم یکی از باورهای غلطه. و یه باور غلط دیگه در خصوص مسائل اعتقادی آخریش باشه بگم،